بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يذهب عليك الفرق بين كون المشكوك اعتباره مبتلا على تقدير عدم الاعتبار فالدوران بين البشرت شيء والبشرت لا والاحتياط في صلاتين او غير مبتل فلا يلزم التكرار. این فرق هست لكن الشك التكليف الانبساطي النفسي بالزائد لا في محصل المكلف به فتأمل تعرف. اون فقره آخری است که عرض کردم یه بار تو دفتر چهار رو اضافه کردن این آخری فقره شد که از این ولا یخفا میره باز دوباره اون متن قبلی با یمکنن یو خالی که بعد اضافه کردن دوباره تو دفتر اون دویست و نیست اینجا باشم گذاشتم که خب لا یذهب علیک الفرق یعنی مبهم نیست بر شما که چی؟ که وقتی ما میگیم اقل و اکثر ارتباطی و دوران بین اقل و اکثر اون جزء خاص و اکثر گاهی دائر است بین بشرط شیء و بشرط لا. اون مثال هایی که صحبت شد چند بار که به تعبیر سابقه دوران بین شرطیت و مانعیت اگر نباشه باطله، اگر هم باشه باطله. دوران بین این که میدونیم که یا اینجوریست اگر نباشه باطله یا اگر باشه باطله اینجور بشه دیگه. مثال های واضح عرفی هم داره، یکیش همین گام هایی که عرض کردم. گام میگم پنج تا گام بردار بکن به گنج میرسی. دوران بین پنج است و شش، ششمی چه جوریه؟ اگر هست شرطه که نباشه پنج تا فایده نداره، شما رو به گنج نمیرسونه. و اگر نباشه بودش مانه، یعنی باز وقتی چه شبه اومد شما به گنج نمیرسید، رد شدید ازش. دوران بین شرطیت مانه میفرمون که خب اینجور مواردی داریم، ولی در اون بحث مانه هنو فی هیچ کدوم از این دو تا فرق نمی کنن. در چی؟ در اینکه خلاصه شک در اصل و تکلیف و مجرا مجرای براعت، نه مجرای چه احتیاط. این پایان فرمایششون اضافه تعمل تعرف که میگن، میگن که فرق است بین این دو مورد. اما الان یه حال در این دو مورد ما در اون دهمیه که شک داریم، در چی شک داریم؟ در توسعه تکلیف نفسی انبساطی شک داریم، نه در محصل مکلف بوده. در اون شک داریم ولی زا فرقی نمیده. حالا این لاکن رو به هر دوتا بزنیم یا به اون دومی، دوتا احتمالش عرض میکنم. فعلا به هر دو زدم من. حالا یه برات بخونیم.
اون پش شیش گام تا گنج چطور باشه یا نباشه؟
چون نمیدونم که آیا محصل بخونیم لاکن، نمیدونم که مولا فرموده پنج تا گام بردار رو بکن به گنج برسی یا شش تا. اقل و اکثر ارتباطیست یا استقلالی؟ من میخوام بگیم ارتباطی، یعنی اون گام ششم به پنج تا مربوطه. چرا؟ چون اگر باید شش تا گام برداری به گنج برسی، پنج تا که برداشتی نمیرسی. اون ششمی مربوطه به پنجمی و پنجمی هم همشون مربوطه به اون. به نحوی که لولا ساده است اون پنج تا هیچی هم میشه ارتباطی. خب حالا این ششمی چه جوریه حالش؟ حالش اینه که یه ششمی آمد، اگر واقعا باید بیاد خب میرسی به مطلب. اگر براعت جاری کنید و ششمی رو نیاوریدش، پنج تا فایده نداره چون به گنج شما رو نمیرسونه. و برعکسش اگه این ششمی رو که احتیاط کردید آوردید، براعت جاری نکردید، اگه آوردید طوریه که اگه واقعا واجب نبود وقتی شش تا گام برداشتید از گنج رد شدید، حالا که میکنید باز به گنج نمیرسید. حتما اون پنج تا لازم بود طی بشه و ششمی مانع تحقق اون پنجمی و اغراض اون پنج تا قبلی بود. درست؟ یعنی اثر اونا رو خنثی میکنه. مانع یعنی چی؟ یعنی که اومدن رو از بین میبره. میفرمایید دو جوره. گایس اون اکثری که ما شک درش داریم دورانش به این شرطی یه تو مانعیته، یا شرطه که اگر نیاد کل بقیه هم هیچی، یا طوریست که اگر بیاد کل بقیه هیچی، کل اونو همه از بین میره. یعنی پنج تا اصلا به شرط لای از چشم واجبه، نه پنج تا لا به شرط از چشم. میفهمم این دو مورد با هم دیگه فرق میکنه، مخفی نیست بر شما فرق بین این که اونی که مشکوک از اعتبارش، یعنی اون جزء مثلا عاشر نسبت به نه جزء، المشکوک اعتباره که جزء عاشره، کون این چه جوری مبتلا علی تقدیر عدم الاعتبار، اگه واقعا واجب نیست وقتی بیادن، اگه اضافی آوردید یه چیز لغوی نیست، مبتله، یعنی کل اون بقیه هم رو به هم میزنه، مانه و دوران. یعنی در این صورت دوران بین البشرت شه که جزء عاشر شرطیه که حتما باید باشه، ولی به شرط لا که حتما باید نباشه. در این صورت ولی احتیاط، یعنی احتیاط در این مورد به احتیاط اکثر نیست، ولی احتیاط و فی صلاتین و دوتا نماز بوده، یکی با جزء عاشر یکی بدون جزء عاشر. این یه مورد، فرق بین این یه مورد و بینه، به جای او اگر و بین بود که دیگه با اون طرف میخونجه، اما او دیگه معلومه ادل و بین. لا یذهب علیک الفرق بین این او، بین کون المشکوک اعتباره مبتلا او غیر مبتل، یعنی مبتل که نباشه لا به شرط. پس دوران ما بینه که یا به شرط شی از که حتما دوام میره بیارم، یا لا به شرط آوردم نیاوردم. اینجا احتیاط به چیه؟ احتیاط به اتیانه اکثر، احتیاط اینه که دوامی را میارم که قطعا دیگه انجام شده باشه.
اون مورد قبلی که بین به شرط شیع و شرط لا هست، این مورد مثلا فرض کنید که اگر شما یه شرط شیع میشه تو قدم پنجم رسیدن تو قدم ششم رسیدن به گنج باشه، تو قدم پنجم مثلا افتادن تو یک چاله مثلا عمیق باشه، یعنی اینطوری نباشه که شما برید فقط به اون گنج نمیرسید، بلکه ممکن به یک مصیبت برتر دچار بشه.
یعنی شما میفرمایید دوران نه تنها بین
صحت
و بطلان، بلکه وجوب و حرمته، دچار مفسده میشه، اونم یه جورشه.
در این
صورت
یه
وقتی
احتیاط به
دروازه تو نمازه، اونجا به اختیاره. بله، اونجایی که میگن دوران بین وجوب و حرمت است، با این مال شما مختار است. البته اختیار به این اهلی که آیا هیچ کدومش رجحان داره یا نداره، موارد غالب موارد بلکه میتونه بگین که رجحان هست، یعنی به طوری که شما میتونید ترجیح بدید در موارد اختیار حرمت را، مثلا میگه من دچار مفسده نشم، اولا از این است که مصلحتی را جلب بکنم، گاهی هم نه. بله، بعضی اینطوری میگن در موارد دوران ترجیح جانب حرمت اولاست
و نه اختیار.
اختیار دیگه شما
هم
جمله
نه
جا انجام بدید که ترک کنید.
ببینید یکی این است که ما بگیم وقتی دوران بین محضور این از حرمت و وجوب، دائما رجحان با حرمت است، یکی دیگه اختیار نیست میشه. دیگه بگیم نه، در دوران مختارید اما ترجیح با جانب حرمت است، یعنی با فرض اختیار ترجیح را
بگیم، ترجیح در واقع جزء اضافی است.
بله، این یعنی ترجیح باشه نه سلب اختیار. ممکن آدم بگید نه، وقتی دوران شد مصلحت و مفسده، ما که نمیدونیم که از ناحیه مولام هیچ ترجیح خاصی نیامده، قاعده عقلیه میگه وقتی تو از ناحیه مولا بین دو تا امر نیامد دادی مختار، ترجیح هم با هیچ کدوم نیست. اینم یه جور صحبه. خب میفهمم که او غیر مبتل فلا یلزم التکرار. با چیکار کنیم؟ اگه میخوای احتیاط کنی اتیانه به اکثر کافیه، لکن نشک، این لکن نبینید نقطه ویرگولی که اینجا گذاشتم، خیال میکنید اصلا اینجا رهزن میشه، آیا این لکن نمیخوره به هر دو فرض که من تو اول توضیح گفتم؟ یعنی چه کون المشکوک مبتلن علا تقدیر عدم الاعتبار باشه یا غیر مبتل باشه، در هر دو صورت شک در تکلیف انبساطیه یا نه لکن میخوره فقط هم دومی او غیر مبتل فلا یلزم التکرار لاکن خیال میکنی از هر دو یا میگه که همین دوم بخوره فقط و این نقطه ویرگول اینجا چیکار داره میکنه؟ یا الله
باشه.
اصلا این نقطه ویرگول و ویرگول بعد از چه هیچ کنومش نیاز نیست اینجا، یعنی این ویرگول گذاری یا ایست که طرف را اصلا به اشتباه میندازه. او غیر مبتل فلا یلزم التکرار لکن نشک، یعنی در همین مورده اون جایی که غیر مبتل فلا یلزم التکرار، فلا یلزم التکرار چه کنیم؟ حتما اتیان کنیم به اکثر؟ میفهمون نه، لکن نشک در نفس تکلیفه، پس اتیانه به اکثر نیاز نیست. لایت هم علیه که الفرق هم بخواستم بفهمون، چون جلوتر ما هی تأکید کردیم رو جواز جریان براعت. ما جواز جریان براعت رو در موردی که علم اجمالی داریم به مانعیت شرطیت اونجا منظورمون نبود، ما فقط در موردی میگیم که دوران بین چیه؟ بین اعتباره اینه که یا معتبر است یا غیر مبتل. در این دو صورت ما داریم میگیم که چیه؟ فلا یلزم التکرار. و حالا یا لا یلزم التکرار برای اجاری بکنیم یا نکنیم، اینجا مانعی نداره و اتیان به اکثر صرف احتیاط غیر لازمه. لکن نشک پس این من که اینجا بزنم بیاد لکن نشک فی التکلیف خواهدی که یعنی لکن نشک فی التکلیف بیگول نمیخوام جا
قبل از لکن
نقطه ویرگول قبل از لکن
بجاش
و ویرگول بعد از شک
نباشه
هیچ کدوم اینا مخیال نیستن،
ولی بجای نقطه ویرگول ویرگول بزن
بعد از کدوم؟
بعد از التکرار.
خب اون بله مانعی نداره، اما به جای این همین ویرگولی که شما میخواد بذارید ببرید بذارید بعد از سلاتین، همینجا تو همین خط سلاتین و اونا به جای نقطه ویرگول کنیدش ویرگول اون خوبه، یعنی ضابطه مقتضی اینه. اون نقطه ویرگول قبلی هم اشتباه هست، چون نقطه ویرگول یعنی یه بخش مطلب تمام شد با اینکه تمام نشده که. او غیره مبتل لنگه یه دوتا هست، وقتی یک کلام بره دو لنگه رو بیان میکنه نمیان بین او یک کلام نقطه ویرگول بگذاره جاش نیستیم.
بله
بله بله بله، اما میگم ما که اون حرفا رو زدیم در نه در لا یا تبا علیکل فرق، ما حرفامون مربوط به اینجا نبود، در کجا؟ در اون جایی که دوران بینید که اگه هست همه درست دو و اگر نیست همه درست نیست، و دوران بینید که اگر هست باید باشد، او که نباشد دیگر هیچ کدوم نیست، و این که اگر هست و نباید باشه باطله کلن رفت شرطیتو. ما میگن اون حرفای قبلی ما رفته به اینجا نداره، لا یذهب علیک الفرق، ما اینجا نمیخوام بگیم برابر دویومی چرا او غیر مقتن فلا یلزم التکرار لکن نشک، این لکن نمیخوام به همین دومی فقط که مورد بحث قبلی ما بود اینا، ولی زام چون فقط به دومی میخوره این نقطه ویرگول اینا رهزن حسابی میشه برای کسی که بخواه عبارت را بخونه. خب بعد در این مورد دوم لکن نشک فی تکلیف الانبساطی ان نفسی به زائد تکلیف انبساطی نفسی به زائد معجره جزء عاشر لافی محسل المکلف و به که جای براعت نباشه و تأمل تعریف. حالا احتمال اول اصلا راه داره نداره که میگیم لکن به هر دو قسمی تاره. یعنی چه دوران بین شرط تمانیت باشه، چه بین مبتل و غیر مبتل باشه، بین ببخش معتبر و غیر مبتل، دوران بین معتبر و مبتل و دوران بین معتبر و غیر مبتل، در هر دو صورت شک در تکلیف انبساط نفسی به زائده. میتونیم بعد دو بزنیم یا نه به این بیان که خلاصه وقتی دوران بین معتبر است و مبتل باز شک در ما حاصل نیست، من در دهمیه در اصل تکلیف شک دارم برای آجانه
ما
چه مانعی داریم
برای نسبت به مشکلات
مالیش هم باشه؟ احتمال مانعیه، احتمال مانع کار نمی کنه. من احتمال وجوب عاشق میدم، احتمال مانعیتش هم میدم.
من نسبت من در شک در اصل
تکلیف. چرا اصل عاشق من شک در تکلیف
قرار است تحصیل میشه
مانع نبود، شما برائت دارید حالا که مانع هم هست
چه مشکلی داره برای اصلا
شک مانع 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 شک که در این مانع تصمیم قراره یا نه.
بله
خب وقت بحث از سر خود تکلیف داره رو محصل خرص، یعنی محل دعوا محصل قراره که این در واقع میتونه تحصیل کننده قرض باشه یا مانع تحصیل قراره. شکی در اصل تکلیف نیست که ما بگیم برای جاری میکنیم مثلا
محصل اینه که شما یک اصل معنون واجب را علم بهش داری بعد میگید اینا که واجب ما هستنش شک دارم باید احتیاط کنم. آجام میخوان درمان نه فکر ندارید این وانه واجب بروش دوران بین معتبر است و مقتل باشه، اما شما که یه وانه روشنی ندارید که بگید این واجب است ما هستنش نمیدونم نقطه یا ده تا است. من خود این وان برای من مبهمه که نقطه یا ده تا. بله اون دهمیه ای که خود این وان برای من مبهمه اون دهمیه دوران است بینه که یا معتبر است یا مقتل. خب برای اتیار میکنه از وجوبش ابطالش هم که احتمالی یعنی لیکن نره به هر دو بزنه نه فقط به دو
دعیده بخاطر این که
دوم بیل بخوره که خیلی روشنه
من رو فرقه بوده ما رو بدن دوکان هر دو رو یک کاسش میکنم یک خوده ای
بله یعنی فرمایش شما بله برای اون تایید احتمال اول که من اولا به دومی بیان شما برای تایید اون فرمایش شما توضیح اینه که حاجی آقا دارم میگم ولا یذهب علیک الفرق، یعنی یه فرقی هست و بر شما مبهم نیست واضحه این فرق. خب این فرق چه میشه؟ یعنی پس تا حالا حرف ما سر دومی بود که بیتونم برای ادیاری بشه چون شک در اصل تکلیف انبساطیه نه در ما هسته. به خلاف اون لنگه فرد که لایت هم علی کل فرد که اونجا شک در محسن میشه. اینجور منظور شما
نگیم شک
در محسن میشه. پس اگه نگفتیم
اونجا بگیم بحث امبساط و اینا شاید نتونیم
در آقا تکلیف رو منبسط. چرا دیگه؟ حالا اگر ما شک داریم که این تکلیف منبسط است به دهم یا نه براعت میگه نیست. میگه اگر نیست مانع خب انشاءالله نیست.
فرقش ممکن این نباشه که فقط این است که یکیش تکرار لازم نداره یکیش تکرار لازم نداره.
بله این جواب حرف ایشونه که مگر فرق فقط اینه که فرق بین جریان و براءت آدم باشه. یک فرقش هم اینه که میگن لا یذهب علیک که ولو در هر دو مورد براءت جاری میشه چون شک در محصل نیست، اما باز بین اینا در نحوه احتیاط فرقه. شاهد حرف شما کنم لیکن نه فهمدن لا یذهب علیک الفرق که یکی یلزم و تکرار یکی لا یلزم و تکرار تو این جهت فرق دارن لیکن هر دو شریکن در اینکه شک در اصل تکلیف. این عبارتشون تابع هر دو را داره که بگیم لیکن نه شک فقط تابع عبارت دوم و غیره مبتله نه یا نه خود لیکن نمیخوره به اصل فرق لا یذهب علیک الفرق لیکن. ولی خب نقطه ویرگول نسبت دادن قطعی این دو قمیس به جا من که میگم برداریم ما رو اینه که قطعا اون نقطه ویرگول میده تمام دیگه نسبت دادید اون را کمان که بازم نقطه ویرگول از نظر ویرایش جاش اینجا باز نیست چون نقطه ویرگول یه نب سرامده یه بحثه خیلی نمیخواد هر کجا مطلب تمام میشه اما اندازه ای نیست که پاراگراف تمام بشه نقطه ویرگول میذاره. نقطه مال پایان جمله هست، پاراگراف مال پایان چند تا جمله هست، نقطه ویرگول مال کجاست؟ پایان یک جمله تام نیست اما باز یه مطلبی که تمام میشه هست. خب حالا اینجای کدوم میشه؟ الان مطلب تمام شد
فرق رو گفت
لا یذهب علیک الفرق لیکن اون مقصود اصلی از جمله اول نیامده. فرق مبهم نیست، لکن در بحث ما فرق نیست، لکن اینکه دارن میگن نقطه ورگول بذاریم یا خود ذهن من دور میاد. یعنی ببینید شما میگید زید نیامده اونجا، لکن اینجا آمده، نقطه ورگول بذاریم لکن نمیدارید، چون آخر این دو تاییست که مکمل هم دیگه، هنوز اون مقصود بیان نشده، به خلافی که چند تا چیزی را پشت سر هم دیگه میخواد بگید با حالت چی بیاد.
شک در اصل تکلیف باشه، چرا
توی
یکی میگن باید احتیاط بکنیم، توی یکی میگن که شما
سلام علیکم یا الله بخون الله به خیر،
این
حرف
تو دو مورد ما میزنیم، اگه احتیاط بهتره خود تو هر دو مورد ما احتیاط میکنیم، اگر براعت بهتره تو هر دو مورد براعت شاید، ولی وقتی شک در اصل تکلیف یه چرا تفاوت میزنیم
بهتره. خب وظیفه
شما
اونجا
چرا احتیاط کردی؟ برای
این که
در واقع
یقین بکنی که تحصیل غرض کنی اینجا
هم میخواد که این که احتمال را تایید کنی یا حرفی دیگه این که
یعنی شما میگید عاشر بر من واجب نیست، اما واجب نیست که نه، یعنی که احتیاط نتونم بکنم و احتیاط حرام باشه که.
خب تو دومیش
همون جام که برای جاری میکردن تو رسائل بود من میشه بعدی که همه ادله برات آوردن تام در یم بعد تنبیه علی امور لا ریب فی حسن الاحتیاط.
تو شرط دومی کار نمیکنن
در کدوم؟
تو همین موردی که غیر مبتله
لغبه دو تا آوردن، شما میدونید که یا 9 تا است یا 10 تا، 10 تا رو بیاریدن باطل نیست، یه چیز لغویه. خب دوبار میخونید، یه بار 9 تا کامل، یه بار 10 تا
لغو نیست، با احتیاط سازگاره، یعنی که محتمله که اون 10 تایی باشه بازم، چون احتمالش از بین نره.
خب وقتی احتیاط میکنید دو تا نماز میخونید و
یه نماز کافیه،
یک کافیه از صفحه هست دوبار خوندن ملاحظه میکنید، شما میگن یا 9 تا باید بیاری یا 10 تا، دهمی آوردی آوردی شاید واجب باشه، نه آوردی برایت جاری کردی خب معذوری، اما اگرم دهمی را آوردی و واقعا نه تا واجب بود صدمه نخورده دو نه تا شما دوبار میارید نه دیگه لذا لا از هفه علیه که نی
اینطوری که میشه باید بتونی برایت جاری بکن تا. خب وجه ترجیح احتیاطم به برایت اینجا چیه؟
ترجیحی نمیدن ایشو میفرمان اصل بیان در هر دو مورد براعت، اما بدونید اگه بخواد تو این مورد ها احتیاط بکنید نه احتیاطش دو جور کلام سر میگه لکن نه فقط به این غیره مقتل بخوره یا لکن نشد به هر دو مورد بخوره. اول گفتیم نقطه ویرگولا بر میداریم، ویرگولا بر میداریم لکن نشک را فقط میزنیم به غیره مقتل، یعنی اگر دوران بین شرطیت و مانعیته دهمی را نیاری باطل، بیاری هم باطل، چون اگر معتبر نیاری نه تا هیچی، چون اگر معتبر نباشه بیاری هم مانع اون بازم نه تا هیچی. اول فهمیدن فهمیدن اونجا احتیاطش به تکراره او غیر مبتل، نه یه فرض دیگه اینه که نه اگر دهمی را بیاری اگر معتبر بوده خب آوردی، اگر معتبر نبوده مانع نیست، الا که نمیخوره به غیر مبتل، فقط اگه بخوره به اون که خیلی واضحه، یعنی فقط در موردی که اقل و اکثر ارتباط دوران بین معتبر و غیر مبتله این براعت جاری میکنه خیلی روشن. آیا ممکنه که لکن به اولی هم بخوره یا این صحبت بود؟ عرض کردیم که این احتمال
براعت جاری نکرد، در واقع اینجا هم احتیاط شاری کرد تو دومی الان تو مورد دومی که گفتش که فلا یلزم و تکرار، ما در واقع اینجا هم براعت جاری نکردیم بلکه احتیاط رو جاری کردیم.
اگر احتیاط کنی احتیاط رو
اگر بخواد احتیاط کنی لا یلزم و تکرار، بله فقط تأتی بالاکثر تمام، به خلاف اون که یلزم و تکرار، لکن نشک لکن در هر دو مورد به این برم این بود دیگه احتمال دوم که لکن نه فقط به یکیش نخوره به هر دو بخوره، یعنی چه در دوران بین شرطیت و مانعیت، چه در دوران بین شرطیت و عدم شرطیت صرفا نه مانعیت، در هر دو مورد شرط در تکلیف انبساطیه، من دهمی را خلاصه شرط دارم، واجبه نیست. حالا دهمی خوا یا شرط یا مانه دارم باشه، من میگم دهمی براعت زنده دارم. بگید بابا وقتی نیاوردید شاید باطل باشه، میگم براعت جاری کردم. بله اگه میخوام احتیاط کنم دوباره میارم، نه اینکه این مانه باشه از اینکه من براعت نتونم در دهمی جاری بکنم. پس این لایزم علیکل فرق، نه یعنی فرق در جریان براعت، یعنی فرق صرفا در اون طرف در نحوه احتیاط. ملازم در نحوه احتیاط فرق داره این دو، اما از این جریان براعت فرق نمی کنه. چیزی فهمید؟
بزرد در کلمات قبلیتون داشت که این اقل و اکثرش معلومه خیلی وسیع باشه، یعنی همین مورد اول که مثلا شما پس چرا شما یه حرف میزنید میرید فقط دنبال اقل و اکثر که خیلی وسیعه، اقل و اکثر خیلی انواع مختلف داره. خب اینجا نشون میده که دقیقا حاج آقا اقل و اکثر با وساقت کامل هم در نظر داشتم، یعنی طوری که اگر بیارید ممکن مبطل باشه یا اگر نیارید اصلا کل صلات بیفایده باشه. خب ولی اردن که شما کلمات تو این قسمت خارج مدام میکرد یه فرضو،
نه من برای اینکه از مغرر از خودمون تخریج فارغ کنیم عرض کردم دیگه، تو اون فضای غرض گفتم. ولی تو این فضا، تو فضای صرفا تکلیف، شما میگید 9 تا یا 10 تا، شما چی میگید؟ میگید من براعت ذمه دارم از دهمی. تمام. خب دهمی را که نیاوردید شاید باطل باشه کل 9 تا. دیگه اصلا اجازه نمیدید چه اقل اکثر قوی چه اقل اکثر فرق نمی کنه، چون اقل و اکثر ضعیف هم قید ارتباط چی بود؟ این بود که وقتی او نیست کل نیست، وقتی او نیست کل نیست، نه اینکه وقتی او هست.
در این موارد در جزء زائد نمیشه برات جاری کرد، بلکه باید برات، چون نیاوردن زائد ممکنه نبود کل بشه، باید برات به نحوه دیگه ما جاری کنیم. یعنی این ببین که یا نقطه‌ای بر ما واجب است علم اجمالی ده، یا نقطه‌ای بر ما واجب است یا 10 تا، یکی از این دو تا.
خب این در تکلیف انبساطی نیست. شما الان دو تاش کردید،
بعد دو تا
به خلاف انبساطی
علم اجمالی ده. حالا می‌خوایم براعت جاری کنیم، آیا می‌تونیم در اطراف علم اجمالی براعت جاری کنیم؟ گاهی اوقات میشه گاهی اوقات نمیشه. اینجا حد مواردی که میشه، چرا؟ چون در 10 جزئی، یعنی در اکثر، نه در ذات، در کل اکثر ما میتونیم برات جاری کنیم، ولی در اقل نمیتونیم جاری کنیم. بنابراین اگر در طرفی میتونیم، اگر در طرفی میتونیم برات جاری کنیم تعارض داشت نمیشد، اما در یکی میتونیم جاری کنیم و در دیگری نه. بنابراین در اکثر ما برات جاری میکنیم، میگیم اکثر ما به جا نمیاریم. خب حالا اکثر به جا نمیاریم، یعنی چه میکنیم؟ دو حالت داریم.
با این بیان شما گرفتار استدلال صاحب کفایه، با این بیان شما، چون الان مبنای حرفتون وجوب انبساط تو کار نیامده.
وجوب انبساط معناش یه فرقی با کلام شما داره، ما باید که این صلات یه وجوب بیشتر نداره. خب کل صلات یه وجوب بیشتر،
شما فرمودید یا نو هست یا ده،
یا نو هست یا ده،
و علم اجمالی داره،
علم اجمالی
داره، اجمالی طرف اینش نمیتونه برات درش جاری کنه، تعارض داره
همیشه. اما اگر فقط در یک طرفش بتونیم جاری کنیم، نه در دو طرف، اینجا میتونیم.
چرا میتونیم؟
چون ما داریم مدام میگیم که نه فعل بر شما واجب است. اینو که یقین داریم؟
نه همین صحبت بود.
اینو یعنی به عنوان صلات اختلال داریم.
نوه در ضمن ده فرق داره با نوه مستقل در اقل اکثر ارتباطی. ولی در شما نمیتونید انحلال بیان شما انحلالی که شد که صاحب کفایه نپذیر
به عنوان نوه تا فعل ما عدد آیات رو را چی میفهمید؟
یعنی شما یقین دارید که این نوه تا رو انجام بدید ولو بدون ده تا؟
نه نه، قسمت برات سبب میشه که ما بتونیم بدون ده هم درستش کنیم جدا هم
برای در صورتی که علم اجمالی نباشه. علم اجمالی راده اجرای براعته، براعت میاختی میدونی براعت؟
علم اجمالی همیشه مانع
جایی براعت اقاب بلا بیان، علم بیانه رفع ان امتی مالا یعلمون تعلم، وقتی تعلم چطور برات جاری
میکنه؟ اگر در طرفین بتونیم جاری کنیم تعارض میکنه و مانع میشه، اما اگر فقط در یک طرف بتونیم و در طرف دوم نتونیم مانع میشه.
الان در نه تا ما جاری
میکنیم، در نه تا چطور میتونیم؟
نه تا وقتی ده تایی نیست، آیا نه تا به عنوان یک مرتبه که خود میفهمیدیم یا این واجبه یا این؟ من میگم یا نه تای نه تا به عنوان ناتبر من واجبه این اصل نکنید.
به ما گفتن نماز
بخونید.
به ما گفتن نماز بخونید. ما که نمیدونیم نماز چی. ولی میدونیم که گفته این افعال انجام بده.
رفتید سراغ انبساطی. این افعال را به ترتیب وجود میخواد روش ببرید. این میبرید درسته. اما شما اول گفتید یا نه یا ده. گفتن نماز بخونید. یا نه یا ده تمام. حالا انبساط هم تو کار نیارید. نرید پخش کنید یا نه تا. یا نه یا ده. حالا بیان دارم.
میگیم در اون طرف دوم. یعنی در تایی قرآن جاری میکنید.
میشه فرق نداره با نه تا.
نمیشه قرآن. چون ما این
نه تا به عنوان نه تا که میتونید برای جاری کنید.
میتونید جداشون کنید.
میگیدم
آیا مولان نماز نه جزئی را بر من واجب کرده یا شک دارم؟
نمیدونم. اما میگیدم که نه تا فعل از ما خواسته نمیگیم مرتبط هم. این نه تا فعل جدا از که اطلاع داریم که یقینه. نه به عنوان سلات. نه به عنوان یه نه تا مرکب. به عنوان نه تا فعل جدا از هم اطلاع داریم که اینو بر ما.
یه جور بگم. شما اگه از اول تصمیم دارید دهمیه رو نیارید. از اول. میگید من دهمیه رو نمیارم. ولی در این حال قسم میخورم که این نه تا رو باید بیارم. میخورید قسم؟ از اول تصمیم دارید دهمیه رو نذارید.
یعنی یقینی ماست. و بعد از
برای ما
ماست.
یعنی
مثل که لج کردید سجده نکنید.
شما از اول میخواد دهمی رو نیارید.
من اطلاع دارم که بعد جزء واجبه یا نه.
نه نه علم اجبالی دارید. یا نه هست یا ده. بعد اول میخواد دهمی رو نیارید. قسم میخوری نه تا که میارم برای من واجبه.
چیه عقلی ماست یا اطلاع خارجی ماست. بزرون نه تا فعل نه به عنوان سلات ماست. به عنوان نه تا فعل.
واجب است؟ نه به عنوان سلات باید من نه تا فعل رو به جا
بیارم. نه تا فعل. مضمون
شما ببینید
یه علاوه
بر
جدا بگی
شما شما رکوع نماز دوست نمیدارید درستو میگم من رکوع از اول میدونم به جا نمیارم ولی خب میدونم که بقیه‌اش قرائت سجده رو باید به جا بیارم میدونید شما چون از اول نمیخواد رکوع رو به جا بیاری اونا دوست ندارید ولی بقیه را خب میگم بقیه را علم دارم که بقیه را باید به جا بیارم کجا علم دارید
اصلا من مشکل سر جزء دهم نیست
چرا؟
یعنی ما جزء دهمو نمیدونیم البته با این وصف که اگر در مجموع بیاد یا نه یه مشکل اساسی پیدا میکنه ولی تک تک ما اطلاع داریم این محتوا رو بعد انجام بدیم مثلا تماشای جزء دهم
نه تا به قید انضمامه به 10 تا فرق داره با 9 تا
همین این قید ما بعدا حل میکنیم ولی خارج هم ما میگیم 9 تا فعل که باید انجام بدیم
شما میدونید که باید 9 تا فعل بدون رکوع انجام بدید تو نماز ولی رکوع رو نمیارید میگم من که میدونم باید این سجده اونا رو به جا بیارم ولو رکوع رو نیارم وقتی از اول قصد ندارید رکوع رو به جا بیارید نمیتونید بگید ولو قصد ندارم اوناش واجب رو به جا بیارم نه واجب است همه رو با هم به جا بیارید که اگه از اول میخواد رکوع به جا نیارید اوناش هم واجب نیست نه که ولو میدونم رکوع رو به جا نمیارم سجدهش واجبه خب حالا عبارت رو بخونیم بریم ولا یخفا دیگه بله این فعلا یه عبارت لکن نشک نقطه بیرون رو برداشتیم برای اینکه به آجا اسناد قطعی ندیم ولی خیال میکنی از هر اینه که ایشون لکن رو به هر دوتا میزنن فرق را فقط در نحوه احتیاط منظورشونه لکن اینه که ولو از جهت احتیاط با هم فرق دارن اما از جهت وجوب نفسی انبساطی نسبت به عاشر تفاوتی ندارن یعنی وجوب نفسی انبساطی به عاشری که دو جوره یا دائره بین شرط است و مانع یا بین شرط است و غیر شرط غیر مانع درست؟ میگن در جریان برایت فرقی ندارن لیکن اینجور باشه خب ولا یخفا انه بعد انتفاع الاشتراک لفظی المستلزم لعوامر عدیده به نسبت الى الصلات به معنی محسوس متوجهت الى اصناف المکلفین المختلفین فی الاحوال لا یخفا انه لابد من الالتزام به وحدت الموضوع له میفرمان واضحه که بعدی که اشتراک لفظی را میدونی منتفیست اشتراک لفظی در معنی فی چی؟ یعنی مراتب صحیحه صلات صلات مسافر صلات حاضر عرض کنم که صلات دوره هست مثلا همه صحیحه صلات متیمم، صلات متوضی، صلات مریضی که قاعد است، صلات صحیحی که قائم است، صلات عاری و انواع مراتب که صحیح داره. میفرمان رو این اشتراک لفظی نیست که بگیم شارع مقدس چون لفظ صلات رو داره صلات صحیح و از فرموده و این مراتب هم یک جامعه ما گیر افتادیم توش، پس بگیم شارع هم مثل ما گیر بوده، مجبور بوده لکل مرتبت جدا جدا بعد کنه بگه سمیتو حاضر مرتبه صلات هم دوباره سمیتو المرتبت الاخرى صحیحه صلات هم. این میشه اشتراک لفظی دیگه، مثل که زیدها را جدا جدا اسمشون هم زنده میفرمان واضح اینجوری نیست. لا یخفا ان بعد انتفاع اشتراک لفظی در وضع شعار لفظ صلات هم برای مراتب صحیح صلات که اشتراک لفظی مستلزم چیه؟ المستلزم لوضعهای جدا، چون اشتراک خودش یعنی همین، و عوامر جدا. چرا عوامر جدا؟ چه اگر میخوام بگیم 10 تا زید را اکرام کن یه امره یا 10 تا به این به هر زیدی منحل میشه. اگه مولا بفهمن اکرم زیدن یکی را فقط گرفت، چاره ای نداره که 10 تا زیده. مولا بفهمن اکرم زیدن و زیدن و زیدن یا اکرم زیدن اکرم زیدن باید تکرار میشه، درست؟ لذا میفهمن المستلزم لعوامر عدیده، تک تک مراتب صلات صحیح را باید مولا امر جدا بکنه، چون معنیش با هم فرق داره، جامعه هم که ندارن. به نسبت الی صلات به معنی مخصوص، یعنی نه معنای لغوی، صلات به خصوص معنای شرعی که شارع مقدس خودش میخواد بهش امر بکنه به جامعه، متوجه اون عوامر عدیده الا اصناف مکلفی که هر کدوم با هم دیگه فرق دارن، المختلفین در احوال صحت و مرض و سفر و حضر و امثال اینا. خب میدونیم که اشتراک لفظی اینجوری نیست، عوامر عدیده نیست، یه امره به یه نماز سلو. حالا که اینجوریه لابد دمین الالتزام به وحدت الموضوع له لفظ الصلاة بحسب الوضع و همچنین وحدت الامر المتوجه الیها به جهت الوحده. چاره نداریم بگیم که موضوع له لفظ الصلاة، اونی که لفظ الصلاة در وضع شده یکیه و امری هم که متوجه به نماز شده به همون جهت وحدت، به جهت همون موضوع له. خب معلومه این چیز خیلی واضحیه. خب حالا اون جهت وحدت چیه؟ جهت وحدتی که صلات را یکیش کرده این جاجه ها میفرمان ما چون مراتب را نمیتونیم جامعه مقولی که فهمدن نداره، جامعه انبانی هم خودش یه حرفایی را فرمودن درش، اما فعلا میخوان اصل را همون غرض قرار بدن جهت وحدت را. چرا؟ چون بلا ما لازم ملزم درست کردیم، گفتیم انبان لازم ناهی، عنوان ملزم اون مرکب از عشر اینا، اما اینا هیچ کدوم وحدت برای ما درست نمی کنن. ناهی با یک چیز باید باشه یا اون افعال یک چیز باید باشه، این از کجا؟ می فهم ما اون غرض اگر خودش یکی نشد وحدت هم درست نمیشه. ما باید وحدت این امور را و وحدت موضوع و له را، وحدت امر را از چی در بیاری؟ از وحدت غرض. این فرمایششون میفرمان ولیست اون جهت واحدهی که وحدت موضوع و لب و امر را درست میکنه الا ترتب غرض واحد نوعی و هو الانتهاء و بهان الفحشا، منتهی شدن به اون وسیله است نماز به خواب صلات برمیگرده، ان الفحشا و من المتبادر و من المعلوم ببخشید ان المتبادر، جمله‌ای که دیروزم گفتم اینجا بود، معلومه که متبادر عند المسلمین فی زمان الرسول صلی الله علیه و آله و سلم و بعده و بعده عرفه به کل باشه، سلام علیکم و رحمت الله، قبل نزول آیت النهی عن الفحشاء مثلا و بعد نزول من لفظ السلام، من لفظ متعلقه به متبادر. یا الله سبحانه و تعالی متبادر عند المسلمین قبل از نزول آیه و بعدش من لفظ صلاة چی بوده؟ امر واقع مختلف الکمیه، مختلف الکمیه مثل چیز سفر حضر ظهر مغرب، ولی کیفیات مختلفی هر کدوم دارن که قاعده قائمه به حسب اختلاف اصناف مکلفین لا معان عدیده، معانی متعدد نیست. بسیار خوب، حالا که اینا میفرمان چطور فرمودن که لیست الا ترتب غرض واحد نوعی نوع الانتها، هنوز که آیه نازل نشده بوده که میگن خب نزول آیه کاشف از غرضه، نزول آیه که مبدع غرض نیست که غرض بوده، متبادر از مسلمین هم از لفظ صلات یه چیز بوده، درست؟ پس اون غرض ترتب غرض واحد مصحح چی بوده؟ اون معنای واحد بوده. فقط خب سوالی کسی اینه که خب اگر آیه نازل نشده بود نه که خبر غرض نداشتن، چطور بود بدون این که غرض واحدی رو ازش تصوری داشته باشن ولی یه معنای واحد و امر واحد رو درک میکردن؟ انا خودش رو فرمودن من المعلوم که متبادر عند المسلمین درست قبل آیه و بعدش امر واحد، معلوم امر واحد بود، این امر واحد با این که هنوز توجه به غرضی نداشتن، آیه نازل نشده بود، چی میفهمیدن؟ که این امر واحد مصحح بود، غرض واحد بود. میفهمید بلو غرض واحد در نظر نگیرن، اون واحد بس بود که بفهمن. خب این که مراتب یه جهت وحدت میخواد، جهت وحدت که بر اونا نیامده. پس چه جوریه که اونا یه معنا میفهمیدن و یه امر به یک معنا؟ اون معنا چی بوده؟
امر واحد مستلزم غرض واحد نیست، امر واحد از منظورش میشه اون غرضه، اما نه اینکه غرضا باید واحد باشه، غرض دیگه ای نباشه.
اینجا که الان ببینید عبارت این شد، فهمدن لا یخفا لابد من الالتزام به وحدت الموضوع له و وحدت الامر و لیست اون جهت الوحده ای که امری که متوجه میشه به موضوع اولد به جهت الوحده، لیست اون جهت الوحده الا ترتب و غرض واحد نوعیه و هو الانتها. خب امر متوجه میشه به موضوع اولد به جهت الوحده و موضوع له لفظ صلات هم چیه؟ یک واحده. اون یک واحد را عرف درک میکنه یا نمیکنه؟ و معنای واحد موضوع لی صلات
وحدت به غرض میخوره، یعنی اینکه اینا همه تابع غرض بودن.
بسیار خوب، حالا این معنای واحد قبل از نزول آیه درک میکردن یا نه؟
از اون همین که ابراز متعددی میتونه وجود داشته باشه قبل از اینکه این آیه شریف بیاد، این یکی از ابراز رو بیان میکنه، ابراز دیگه ای هم بوده، مثل اینکه مثلا فرض کنید همه اینهایی که مسلمان میشدن خواستن تقرر به خدا پیدا بکنن، این هم یه غرض بوده که پیغمبر فرمود حالا که میخواهید تسلیم بشید مثلا نماز بخونید.
فرمایش ایشون اینه که کلیه غرض بسه، غرض واحد وقتی بر یک مرکبی مترتب شد بس است، برای اینکه عرف بتونن چیکار کنن اون جامعه را در نظر بگیرن. برای این منظور آجی هم که فرمودن به حوال انتها قبل و بعدش هم باید بود، از باب چه بسا مثاله برای اینکه توضیح بدن وحدت معنا را، نه اینکه حتما اصرار داشته باشن که چیه که الا غلا بوده فقط و فقط ناهی بودنه. چند بارم قبلشان مثلا این با ناهی مثلا یه جا دیگه بود که فرمودن که عنوان و معراج المؤمن ملازم می کنم که عنوان ناهی
امر واحد دیده میفهمه که معمول به یک چیزه به لازه در واقع تصمیه یکی شده، بعد که به اصطلاح چیز میکنم میگه مولا حکیمه، غرض پس غرض واحد بوده، حالا این غرض واحد من نمیتونم هم چی اشاره میکنم فقط.
این حرفیست که غرض را از کلیش هم در میبره، حالا بعدن هم مطالبی که میاد من که خیالا میرسه همجور هم هست، یعنی شما یه دستگاهی رو تو بیابون پیدا میکنید الان امروزه نمیدونید کدوم کارخونه ساخته برای چی، اما در اینکه این به عنوان اینکه بله یک مرکب سنائیست، یک دستگاهیه، یک وسیلهیه که ساخته شده یه انگیزه ای داشتن و بس است و میتونیدم به همون انگیزه ای که اونا داشتن یه اسم براش بذارید ولو متناسب با اونا باشد ها. یه اسم بدون توصیفی بذارید برای او، اما میدونید که برای این دستا داریم میگید
میدونم هم یکی میشه یه مثال بعدی بیارم جلوی شما ممکن تشخیص ندید که این هم جز همین دستا هست.
منظورتون میگید چند چند قرازی میخواد بگید؟
نه در واقع این وقتی رو مثلا سلات از سلات چی میفهمیدن که مثلا بدون بدون مثلا رکوعش هم سلات میدونستن و چیزی میفهمیدن که واقعا بدون رکوعش هم سلاته با مثلا سجده سهوش هم سلات هم سلات چی میفهمیدن سلات نظرمه که هیچی
نمیفهمیدن
بحث های نوعی دیروز هم میخواد بگید و هنوز من واردش نشدم چون ذیل فرمایشیشون میاد الان یه بحثی دارم شما معیده و فرمایش من اسانی هستید که غایت الابهام نمیخواد بگید دیگه حرفی نیست الان شما میگید چی نمیفهمن اونم که غرضه کلی کلو فرموده غرضه کلی شما خواهید غرضه کلی هم میچیده یه احتمال دیگه هم هست که حالا بعدم باید برسید اینه که غرض یکی میتونه موحد باشه یک چیده یه نب ارتباط یک پیکره با نیت خودش هست ولو غرض به اون نیت چند مربوط میشه بشه اما ارتباط یک پیکره با نیت هم میتونه از چیزای باشه که مصحح وضع و وحدت باشه حالا اونم بعدم میرسیم اونم اون یکی از محتملات ولو با غرض در ارتباطه اما نه غرض آمر غرض خود ممتصل خود عبد با اون نیتی که پشتوانه میکنه
میتونم از اجمال به تفسیر یعنی قرضی بوده اون ابتدا وقتی که اینا سلات بشه یعنی قرض اجمالی بوده در ذهنشون هی در مرحله مختلف خداوند براشون تفسیری تر کرده مثلا آنی از فحشان رو برده منطقه اینجور نیستش که وقتی در گام اول شنیدن که گفتن نماز بخونید از این نماز ما تصوری هیچ کنه قرضی نداشتن بلکه قرضهای اجمالی تو ذهنشون میومد.
مثلا من یه مثال ارز کنم یه بچه یه توی محیطی مثلا توی ایران دنیا آمد میبینه که بابا و ننه و اینا چند سالی که اون زندگی کرده سن روز اول فروردین میرن مثلا یه جایی فلان مجلسی انجام میدن مجلسی ترتیب میدن درست الان یه اسمی برای پدر مادر او و خود او داده است بر اون پا شدن اون مجلس مجلسی که مراسمی داره یک دو سه شروع میشه مثلا با پنج تا مراسم تمام میشه برمیگرده خونه فرض بگیر الان نزده بچه وقتی میگم اسم اون مراسم را میبرن یه معنایی میاد تو ذهنش اون معنایی که از اون میاد تو ذهنه یه خود اینا اسم اونجا انجام میشد ولو ندونه غرض چی بود حالا باید یه کلیه غرضی هم در نظر داشته باشه بگه این که اونجا جمع می شدن خلاصه یه غرضی داشتن ولی زام این اسم برای پنج تا کار که یه اسم می داریم برای پنج تا کار که یه اسم من گذاشتم این به وحدت این پنج به اعتبار اون غرضیه که پدر مادر من پشتوانه داشتن لازمه یا نیست
این حتما این لحاظ وحدت رو می کنیم مثلا
فرض کنید لحاظ وحدت که حتما کرده موحد مصحح این وحدت ملاحظه این بچه از غرض این جمع را یا نه راه دیگه
این بچه که فقط درک وجود اون غرض رو میکنه چون غرض اون جاهل قرار میده یعنی اونی که برای این سلاتی جهل غرض میکنه منتها این بچه وقتی اون شرایط رو میبینه اگر مثلا وقتی شیرینی خورده باشه تو اون جلسه وحدتش رو به لذت بردن از خوراکی تو اون جلسه میبینه یا مثلا فرض کنید که اگر توی اون جلسه مثلا فرض کنید که یک مراسم سرودخوانی برپا باشه وحدت رو در این میبینه که اینها جمع شدن برای این اعمال انجام میده برای که مثلا سرود بخونن یا هر چیز دیگه یعنی درک یک نوع غرضی میکنه ولی اینکه سطح اون غرض خیلی پایین باشه و الا انسان به طور طبیعی فعلی که غرضی درش نمیده رو اتیان نمیکنه یا به عنوانی امر عاقلایی بهش نگاه میکنه
غلط نیست اینا فایده است معلومه که آثاره
باش اشکال نداره همین رو شخص به عنوان غرض درک میکنه
غرض غرض علت غایی با غرض مترتب فرق داره او میدونه وقتی میره اونجا مجلس تشکیل میدن یه لذت میبره اما این لذت بردن غایت نیست مترتب بر رفتن اونجا
اون میتونه اینو به عنوان غرض تلقی بکنه نه اینکه درسته ها
بفهمم که غرض اون کسی که برده چیز دیگه ایه، ولی میفهمه که خودش به میرسه
وقتی میره آجیل میخوره شیره نمیخوره این مترف تره بر اون انجام
از این که اگر نتونه اون قرض رو بفهمه در وضعیتی که هیچ کنه در واقع تلقی از قرض جائل نداشته باشه، این اندازه میفهمه که این فایده برای مترتب این بچه که هیچ جز این متوجه نمیشه، اما اگر بفهمه قرض رو برمی این قرض اصلی این جلسه این بود، حالا با یه لذت مترتب برای حضور توی جلسه.
ولی حالا اگر خود شرکت نکنه فقط بدونه که ایرانی ها در فلان روزه میرن و فیلمش ها بگیرن اون چی دیگه؟
باز
هم یه قرضی دارن؟
باز هم یک قرضی برای یعنی اون چیزی که درک میکنه اگه فقط لذت درک میکنه قرض رو لذت
خودش نیست اصلا اونجا فقط مسمى را
لذت خودش را
به تسمیه و به مسمى معنای نزد اونا را درک میکنه. من میخوام بگم وحدت اون مسمى آیا گیره حتما قرضه؟ یعنی موحد و مستحقه وحدت تنها و تنها غرضه ولو غرض کلی که شما میگید یا نه طور دیگه میتونه باشه؟
از
کلام
خدا ها اینطور در نمیاد که ایشون یه وحدتی رو برای خود موضوع در نظر میگیرن و یه وحدتی رو برای غرض وحدت موضوع رو قبول دارن که حتما باید باشه،
میگن زیر سر غرضه.
نه برای امری که میشود به این چیز واحد به یه غرض واحد است. چون اول میفهمن رابطه با...
ما همه مشکل اون سر اون واحده بود دیگه. بعد شما میگید صرف کنید از کنم شما میگید امر واحد است به غرض واحد به امر واحد، اون امر واحدش همه این مشکل مثلا امر واحد بود که جامعه نداشت.
نه
از کجا آوردید اول امر واحد را؟
جامعه را که قرار بودیم وحدت یه موضوع
تمامشون نداشتیم
وحدت داره قرار شد چون میفهمم کجا خود دمیر از التزام به وحدت موضوع وقت اشتراک لحظ میشه، پس خود موضوع باید وحدت داشته باشه.
اما از کجا اومدی وحدت به حال که این مراتب جامعه من خودی نداشتم؟ یا همین صحبت بود لذا میخوان وحدت این موضوع را از ناحیه غرض درست کنم.
نه بنی شرط جائل و عامرش
امری که
مخاطب بشه امر به اون جهت وحدتیه که توی موضوع له بود.
ولی بعدا هم میگم و من المعلوم توضیحش میدن که من المعلوم که این قبل از این غرض شارع بگه مسلمانه یه چیزی میفهمیدن.
ببینید به جهت الوحده الف لام عهد نیست؟
نه
چطور نباشه با حالو که من الالتزام به وحدت الموضوع له و الامر المتوجه الیها به جهت الوحده، یعنی همو وحدت الموضوع له، نه اینکه یعنی موضوع که واحد وحدت برای خودش داره.
پس این من المعلوم اشکال میشه یا توضیح میشه؟
کدوم من المعلوم؟
من المعلوم ان المتبادل اشکال به کلام خودشون میشه یا توضیح
نه
میشه؟
توضیح اینه که امر واحد مشکل نداریم ما.
از غرض که نبود، قبل از غرض چطور این امر واحد
داریم؟ ثبوتن بود اینا رو عرض کردم
تمام
ایشو میفرمان ثبوتن وقتی غرض بود مصحح بود برای چی؟ برای ولو تفصیلن الان آیه نازل نشده نشده باشه، ولی اصل این که یه غرض واحد برای معجون برای مرکب صناعی متفرع کافی بود برای چی؟ برای که امر واحد و موضوع واحد درست بشه، چون این وحدت زیر سر مقرضه.
قبل از اینکه آیه بیاد این ناهی از فحشای خود مردم نفسشو میفهمیدن که ناهی از فحشای
نه درسته. یعنی میدونستن که به خاطر یک انگیزهی مجموع اینا باید انجام بدید،
هم انگیزه هم ناهی از فحشای نمیتونست اسمش بیارن، یعنی تو چیزی
بله دیگه کلیه انگیزه. حالا سوال من همینه که آیا تماماً هر کجای یک مرکبی اتیان میشه الا ولا بد مصحح وحدتش انگیزه است غرضه یا میتونه انواع دیگه هم باشه؟
جون بدیل که برای غرض بود نظرتون هست چیه؟ در جواد
بانی میگر مثلا نه به غرض مربوط میشه اما بله یک کمی تفاوت میکنه. حالا دیگه گذشتیم چرا زنده باشیم شنبه ان شاء الله. الحمدلله رب العالمین صلی الله علی محمد و آله و صحبه اجمعین.